姚斌子。به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. از تازه ترین های این برنامه، اختلافات بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان ادامه داشته و تلاش های کمیته حل تنش تا حال نتیجه نداده است و اکسون موبیل شرکت بزرگ نفتی امریکایی ده ها کارمندش را از عراق بیرون کرد. در مورد اینها و بیشتر از اینها برای تان با جزئیات میگیم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در یک انفجار ماین در هرات در نزدیک سرحد ایران یک سرباز افغان و یک کارگر ایرانی کشته شدند. یک راکت در نزدیک سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد اصابت کرده است و صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات زود هنگام در کشور شد. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید اعضای ولسی جرگه نباید به خاطر منافع شخصی خود این جرگه را به خطوط قومی تقسیم کنند. فاروق وردک این را با اشاره به تنش جاری در ولسی جرگه دیشب به رادیو آزادی گفت. این تنش به روز شنبه پس از آن ایجاد شد که در دور دوم رایدهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در این جرگه با گرفتن 123 رای برنده اعلام شد. کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه و رقیب رحمانی در این رایدهی 55 رای گرفت. اصولی و شماری از اعضای دیگر ولسی جرگه میگویند رحمانی نتوانست آرای 50% جمع یک را به دست آورد. بنابراین انتخابات برای گزینش رئیس مجلس باید دوباره برگزار شود. اما حامیان میر رحمان رحمانی میگویند رحمانی آرای اکثریت را به دست آورده و به حیث رئیس مجلس انتخاب شده است. شماری از اعضای ولسی جرگه دیروز به رحمانی اجازه ندادند تا به کرسی ریاست این جرگه تکیه زند. سپس برای حل تنش به میان آمده یک کمیته ایجاد شد. عبدالقیوم سجادی یک عضو این کمیته به رادیو آزادی گفت تا حال تلاش هایشان بی نتیجه بوده است. در نتیجه یک انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی غوریان ولایت هرات در نزدیک سرحد ایران یک سرباز افغان و یک کارگر ایرانی کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت در این رویداد که دیروز رخ داد دو تن دیگر زخمی شدند. فرهاد افزود
متاسفانه یکی از کارگران ایرانی که در پروژه راهن هرات ساخت در داخل افغانستان و سیستان فعالیت میکرده از نظر انفجار ماین تر حاملش کشته شده و یک سرباز هم جان خود از دست داده و همچنان دو تن دیگر زخمی شد.
مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه نپذیرفته است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی 5 آوره در برابر تیم آیرلند شکست خورد. نخست تیم افغانستان تمام بازیکنان تیم مقابل را در حالی که 210 دوش انجام داده بودند از بازی خارج ساخت، اما نتوانست 138 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند و تمام بازیکنان تیم افغانستان از بازی خارج شدند. گلبدین نایب کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در پایان این بازی در شهر بلفاست پایتخت آیرلند شمالی گفت
بالران و فیلدران ما بسیار خوب درخشیدند، اما سپس در توپزنی ویکت های خود را یکی بعد دیگر به سرعت از دست دادیم. بازیکنان آیرلند واقعا خوب بازی کردند. ما در بازی بعدی بسیار کوشش خواهیم کرد.
دومین بازی پنج آوره یا یک روزه میان تیم‌های افغانستان و آیرلند فردا سه‌شنبه در بلفاست برگزار خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک راکت در نزدیک سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق اصابت کرده است. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داده است که این راکت به روز یکشنبه 19 ماه می در تقریبا 1 کیلومتری سفارت اصابت کرده و تلفات نداشته است. از ماه سپتامبر پارسال به این سو این اولین حمله راکتی بر منطقه سبز بغداد است. پارلمان عراق، ادارات مهم دولتی و سفارت ها در این منطقه به شدت محافظت شده قرار دارند. حمله راکتی دیروز در حال است که تنش میان ایالات متحده و ایران در منطقه افزایش یافته و واشنگتن هفته گذشته کارمندان غیر ضروری سفارت خود در عراق را فراخواند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر نوشته است: اگر ایران درگیری می‌خواهد، این پایان رسمی ایران خواهد بود. هرگز ایالات متحده را دوباره تهدید نکنید. مقام‌های مصر میگویند دیروز در نتیجه انفجار بم کنار سرک یک بس سیاحان را در منطقه اهرام‌های جیزه هدف قرار داد، 17 نفر زخمی شدند. این بس 25 سرنشین داشت و بسیاریشان از افریقای جنوبی بودند. یک موتر دیگر هم در این انفجار آسیب دیده است. حکومت مصر از چندین سال به این سو در برابر گروه‌های اسلام‌گرای تندرو در شبه جزیره سینا می‌جنگد. این گروه‌ها عمدتاً اقلیت قبطیان و سیاحان خارجی را هدف قرار می‌دهند. این دومین انفجار در تقریباً 6 ماه گذشته است که بس جهانگردان خارجی را در منطقه اهرام‌های جیزه هدف قرار می‌دهد. در انفجار ماه دسامبر پارسال 3 جهانگرد ویتنامی کشته شده بودند. و سبستیان کورتس صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات زود هنگام در کشورش شده است. کورتس این خواست را پس از آن مطرح کرد که حکومت ائتلافی وی به دنبال افتضاح فساد اداری سقوط کرد. این افتضاح به تازگی پس از نشر یک ویدیو به میان آمد و به دنبال آن هاینس کریستیان اشتراخه از مقامش به عنوان معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. در این ویدیو دیده می شود که اشتراخه در بدل حمایت سیاسی قراردادها را به یک زن که ادعا می کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می کند. این صحنه در ماه جولای سال 2017 میلادی 3 ماه پیش از انتخابات پارلمانی اتریش در جزیره ایبیزا در اسپانیا مخفیانه فیلمبرداری شده است. الکساندر وان در بیلین رئیس جمهور اتریش به روز یکشنبه با صدر اعظم کورتس پیشنهاد کرد که انتخابات در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود. در حکومت ائتلافی اتریش حزب میانه راست مردم به رهبری صدر اعظم کورتس و حزب آزادی راست افراطی به رهبری اشتراخه سهم داشتند. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اختلافات بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان ادامه داشته و تلاش های کمیته حل تنش تا حال نتیجه نداده است.
این موده ده که ده پارلمان وکیل صاحبان ده خپل شخصی منافع و ده پار ده ولس دلوی کور ده قومی خطوط رو تقسیم نکرد.
ادامه اعتصاب کاری معلمین مکاتب در هرات.
امروز اولاد معلم گشنه گرسنه بیچاره.
شماری از نشریه های بین المللی را هم مرور میکنیم. به دنبال افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران در منطقه، اکسون موبیل شرکت بزرگ نفتی امریکایی ده ها کارمند خارجیش را از عراق بیرون کرده است. در این مورد هم برایتان با جزئیات میگیم. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. تلاش ها برای حل تنش جاری در ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد. این تنش به روز شنبه پس از آن ایجاد شد که در دور دوم رایدهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در این جرگه با گرفتن 123 رای برنده اعلام شد. کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه و رقیب رحمانی در این رایدهی 55 رای گرفت. اصولی و شماری از اعضای دیگر ولسی جرگه میگویند رحمانی نتوانسته آرای 50% جمع یک را به دست آورد. بنابراین انتخابات برای گزینش رئیس مجلس باید دوباره برگزار شود. جزئیات بیشتر در این گزارش با سلطان محمد سرور.
اختلافات اعضا درباره انتخاب رئیس ولسی جرگه امروز داخل سومین روز خود می شود. میر رحمان رحمانی از پروان و کمال ناصر اصولی از خوست در انتخابات روز شنبه برای این سمت با هم رقابت کردند. اگرچه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شمار دیگر از وکیلان اعتراض نموده گفتند که او رای کمتر از معیار تعیین شده به دست آورده و باید از سر رای گیری شود. تلاش های یک کمیسیون متشکل از وکیلان جانبین و وکیلان میانجی که برای حل این مشکل گماشته شد هنوز نتیجه نداده است. عبدالقیوم سجادی، یکی از اعضای میانجی در این کمیسیون، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که یک خلای قانونی که سبب ادامه اختلافات شده این است که آیا فیصدی آرای استعمال شده اعتبار دارد یا نصاب وکیلان حاضر در مجلس؟
موافقین یا آقای رحمانی با استناد به این که مبنا آرای ریخته شده در صندوق است، بنابراین رئیس است. اما طرف مقابل ادعایشان است که معیار 247 رای است و طبعا آقای رحمانی اکثریت را به دست نیاورده. این مسئله منجر به کشمکش های شده.
آقای سجادی می افزاید که وکیلان میانجی به شمول وی کمیسیون را ترک گفتند، چون وکیلان طرفین نزاع می خواستند که بحث های خود را در غیاب میانجیگران ادامه دهند. اختلافات در مورد ریاست ولسی جرگه روز یکشنبه تا حد ناسزا گفتن و هرج و مرج در تالار هم رسید و نیروهای امنیتی از برخورد فیزیکی وکیلان جلوگیری کردند. این اختلافات بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی داشته است. در این میان فاروق وردگ، وزیر دولت در امور پارلمانی، در صحبت با رادیو آزادی ابراز تأسف نموده گفت که اگر وکیلان برای حل اختلافات خود به کدام فیصله نرسیدند، نهادهای قانونی می توانند میانجیگری کنند. چیزی که روز گذشته در پارلمان رخ داد البته در ولسی جرگه جای تأسف است. ما آرزو داشتیم و داریم که نمایندگان ملت که مردم به گونه بسیار عقلانی به آنها رأی دادند و حاملان ارزش‌هایی اند که ملت به خاطر آن به آنها رأی دادند، پس اینها باید این ارزش‌ها را تبارز دهند. آرزوی ما این است که وکیل صاحبان پارلمان برای منافع شخصی خود این خانه بزرگ مردم را با خطوط قومی تقسیم نکنند. مسائل حقوقی اند و باید در چوکات حقوقی حل شوند و اگر آنها از حل آن عاجز باشند، مراجع دیگری در این کشور است که میان آنها در چوکات قانون میانجیگری کنند. دوره تقنینی 17 ولسی جرگه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به تاریخ 6 ثور افتتاح شد، ولی این جرگه با سپری شدن 3 هفته هنوز هم نتوانسته که هیئت اداری خود را انتخاب کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:14 دقیقه از صبح به وقت کابل است. سپاس که تا حال با ما هستین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیاید بشنویم که نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. شماری از این نشریه ها را آرش همایون مرور کرده.
نشریه دیجیتال ژورنال چاپ کانادا در مورد کشته شدن افراد ملکی در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت هلمند مقاله ای را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. بعد از این رویداد نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا می خواهند مسئولیت این حمله را به عهده نیروهای افغان بگذارند. نشریه دیجیتال ژورنال می افزاید. در حال حاضر که نیروهای آمریکایی به جای عملیات زمینی بر حملات هوایی متکیان، موارد بمباردمان قوای دوست به عوض دشمنان در افغانستان افزایش یافته است. نشریه به نقل از مقامات می نویسد که درخواست این حمله هوایی توسط نیروهای افغان بعد از آن صورت گرفت که این نیروها در آن منطقه با طالبان درگیر شدند. دیجیتال ژورنال از قول مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند آنها از نیروهای افغان خواسته بودند تا برایشان اطمینان داده شود که در آن منطقه نیروهای افغان وجود ندارند و ادعا می کنند که نیروهای افغان در این زمینه ناکام شدند. نشریه آنلاین آمریکایی یورو ایشیا ریویو در شماره اخیر خود با نشر یک مطلب تحلیلی این سوال را مطرح می کند: آیا چین می تواند با پروسه صلح افغانستان مساعدت کند؟ یورو ایشیا ریویو می نویسد: طالبان با آمریکا در مورد آینده افغانستان در پروسه گفتگو می کنند که در آن حکومت افغانستان دخیل نیست. و نوشته این نشریه این در حال است که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در تامین امنیت در آن کشور ناکام شدند. حملات بر مؤسسات خیریه افزایش یافته و برای اطمینان از تامین صلح باید راه‌های بدیل جستجو شود. نشریه آنلاین یورو ایشیا ریویو می نویسد: روی دلایل متعدد از لحاظ استراتژیک و اقتصادی برای خارج شدن از وضعیت جاری چین یک انتخاب در خور توجه است. به نوشته نشریه در سالیان گذشته علاقمندی چین مخصوصا در بخش‌های سیاسی و امنیتی در افغانستان خیلی کم بود. اما نشریه از تغییر پالیسی چین در قبال افغانستان در اواخر سال 2001 میلادی با سرنگون شدن طالبان یاد نموده می نویسد: علاقمندی چین به این منطقه به سرعت در حال افزایش است، چون پیکینگ می داند که طالبان و سایر گروه‌های تروریستی افغانستان با مسلمانان یوغور در سهنیانگ وجوهات مشترک دارند. روی همین دلیل به نظر می‌رسد که بی‌ثباتی در افغانستان به سطح منطقه و جهان می‌تواند باعث شکست برنامه‌های اقتصادی چین شود. از جانب دیگر، علاقمندی به مسائل افغانستان نشانه از ظهور چین به حیث یک قدرت منطقوی و جهانی است. به نوشته نشریه یورو ایشیا ریویو، از لحاظ تئوریک چین مساعدترین کشور است که می تواند پروسه صلح افغانستان را به سوی پیشرفت رهنمون شود. اما نشریه با یادآوری از روابط نیک چین با پاکستان می نویسد: چین چندین بار گفته است که حل منازعه افغانستان وابسته به بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد است و به همین دلیل چین با پروسه صلح افغانستان مساعدت در خور توجه را انجام نداده است.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:07 دقیقه صبح وقت کابل است. اکنون سر میزنیم به شرق افغانستان، جایی که هزاران تن در نتیجه درگیری های تازه آواره شدند. جنگ جویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی و طالبان به تازگی در مناطقی از ننگرهار و کنر به جان یکدیگر افتادند. بیجا شدگان در چی وضعی به سر میبرند؟ در این گزارش از روح الله انوری و مصطفی صدیقی بشنوید.
درگیری های تازه میان جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی و طالبان ده ها هزار غیر نظامی را در ننگرهار و کنر دو ولایت شرقی افغانستان آواره کرده. سیداگل به تازگی در نتیجه درگیری میان دو گروه جنگجوی در مناطق دور افتاده سرسبز و پوشیده از درخت در ننگرهار بیجا شده. بر بنیاد برآورد تازه یک اداره سازمان ملل متحد، بیش از 50,000 غیر نظامی در نتیجه درگیری های ماه گذشته از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار بیجا شدند. سیداگل از محل در شهر جلال آباد در صحبت با رادیو آزادی حکایت کرد که جنگ مردم محلی را وحشت زده و دست پاچه کرده بود.
چانه بچه او رکده، چانه مور او رکده، خلق و کرونا دک پریخی، یو ساری رستله.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که نزدیک 1500 خانواده از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد آواره شدند. اما بر بنیاد گزارش دوم ماه می دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، بیش از 56,000 غیر نظامی که مشمول بیش از 8,000 خانواده می شوند از این دو ولسوالی گریختند. در ولسوالی چپه دره کنر، ولایت همجوار ننگرهار، مردم محلی در ماه مارچ آواره شدند و بسیاری از آنان کمک اندک یا هیچ کمک دریافت نکردند. احمد الله دلسوز یکی از هزاران آواره است که در نتیجه درگیری سنگین میان جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی و طالبان در وادی پوشیده از درخت و تماشایی چپ دره بیجا شده. دلسوز 20 ساله و شاگرد صنف 11 مکتب است. خانواده 12 نفریش همه دار و ندارشان را در روستای زیبا و خوشاب و هوای سیرهی ترک کردند. خانه، باغچه میوه و یک کشتزار کوچک. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در شهر جرال بس جنگ شروع که
جنگجویان داعش دوست و دشمن نمیشناختند. بالای هر کس شلیک میکردند. بر خانه طالبان هم حمله میکردند و بر خانه مردم عادی هم. همه میترسیدند و فرار میکردند.
هر سړی په ویره کې و د خپل سر د خلاصون کړی و.
دلسوز حکایت کرد که مردم محلی از دیدن جنگجویان نقاب پوش گروه داعش دچار دلهره میشدند، چون که این گروه فوق العاده رادیکال میخواهد قوانین سخت گیرانه ای را بر ساکنان منطقه اعمال کند. پدر دلسوز 2 سال پیش درگذشت. اکنون او تنها نان‌آور و سرپرست خانواده است. آنها خانه محقر را در اسدآباد مرکز ولایت کنر با 4000 روپیه پاکستانی معادل بیش از 2300 افغانی ماهانه کرایه کردند. روپیه با عنوان پول محلی در بخشای افغانستان که با پاکستان سرحد مشترک دارند مورد داد و ستاد قرار می گیرد. دستمزد روزانه دلسوز چیز معادل بیش از 158 افغانی است. او گفت با این پول با مشکل می شود زندگی را سپری کرد.
مشکلات طبیعی خبره چه مشکلات خلق ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري.
مردم مشکلات فراوانی دارند. آنها به همه چیز نیاز دارند، مانند سرپناه و وسیله سرد کننده، زیرا هوا گرم شده می رود. فقط مقدار مواد غذایی دریافت کرده ایم.
مادر دلسوز شبنم می گوید که اداره محلی باید با آنها کمک کند.
موږ سره لږ کومک راسره وکړي چې مرسته راسره وکړي چې ماشومان را بغاړه دي. دوا نشته، بتري نشته، شیشه نشته دی، ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی. نو لوی چهچهار سره کومک میده کړي.
مقام های محلی میگویند بیش از 3000 خانواده مجبور به ترک ولسوالی چپدره شدند. عبدالستار میرزکوال والی کنر به رادیو آزادی گفت که به غیر نظامیان آواره کمک های ضروری مانند سرپناه، مواد خوراکی و پول نقد فراهم کردند. او میگوید اطلاعاتشان نشان میدهد که 400 جنگجوی داعش در بخشای از ولسوالی های چپدره، مانوگای و سوکای در کنر فعال هستند. به گفته میرزکوال با وجود تلاش‌های تبلیغی قوی جنگجویان داعش نتوانستند توجه مردم محلی را به خود جلب کنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی مثلا
آنها زیارتگاه‌ها و مساجد را خراب می‌کنند و به بزرگان احترام نمی‌گذارند. مکتب‌ها را تعطیل می‌کنند. مردم کنر چنین اقدامات را نمی‌پسندند.
در طول وقتی دیست کنریان دیست را معافی کنگی.
میرزکوال میگوید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی تلاش کردند با ایجاد یک دهلیز زمینی از کنر به ولایت شمال شرقی بدخشان راه پیدا کنند، اما به کردن این کار قادر نشدند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی میان افغانستان و پاکستان اوایل سال 2015 اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیکی پاکستان جای گرفتند. به نظر می رسد که نیروهای افغان و همکاران بین المللیشان هنوز نتوانستند جنگجویان داعش را از لانه هایشان در مناطق کوهستانی ننگرهار برون کنند. اکنون این گروه به یک تهدید جدی امنیتی مبدل شده. نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در ماه اپریل گفت که تهدید جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان باید جدی گرفته شود.
The presence at the moment is limited to one or two geographic areas really.
در حال حاضر حضور جنگجویان به بخش‌های از مناطق کوچک محدود است، اما آنها پایدار هستند و مسئول حملات تروریستی وحشیانه سرخط‌ساز علیه اهداف غیر نظامی در کابل و جاهای دیگر بودند.
in Kabul and elsewhere.
مقام ها مدعیند که در برابر جنگجویان داعش در افغانستان پیشرفت چشمگیر کردند. به گفته میرزکوال، برخی از خانواده های آواره به چپدره بازگشتند و این که طالبان به سمت ولایت لغمان عقب نشینی کرده و نیروهای امنیتی افغانستان مناطق تحت کنترل آنان را اکنون در دست دارند. اما زندگی دلسوز و خانوادهش در اسدآباد چندان تغییر نکرده. در کنار نگرانی در مورد مسئولیت و معیشت خانوادهش، او از بی‌بهره ماندن خود و خواهران و برادرانش از آموزش ناراحت است.
در آنجا پس از صنف ششم دختران اجازه ندارند درس بخوانند. دو سه برادرم شاگرد مکتب بودند. اکنون نگرانم که آنان از مکتب دور میمانند. آنان بی سرنوشت هستند.
گزارش را که شنیدید در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. azadiradio.com
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با دنبال افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران در منطقه، اکسون موبیل شرکت بزرگ نفتی آمریکایی ده‌ها کارمند خارجیش را از عراق بیرون کرده است. مقام‌های عراقی این تصمیم این شرکت را یک تصمیم سیاسی و غیر قابل توجیه خوانده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
عراق میگوید اکسان موبیل شرکت نفتی بزرگ آمریکا کارمندان خارجی خود را از یک ساحه نفت عراق در جنوب این کشور خارج ساخت. خارج ساختن 60 کارمند این شرکت که اکثریت آمریکایی‌اند همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و نگرانی از یک برخورد نظامی صورت می‌گیرد. سامر غضبان وزیر نفت عراق در اعلامیه روز یکشنبه خود این تصمیم شرکت اکسان موبیل را غیر قابل پذیرش و غیر قابل توجیه خوانده، گفت که این فیصله کدام ارتباط با وضعیت امنیتی یا تهدیدها در ساحه نفت در جنوب عراق ندارد و یک تصمیم سیاسی می باشد. واشنگتن در اشاره به تهدیدهای احتمالی از جانب ایران، حضور نظامی خود را در شرق میانه و خلیج فارس در این اواخر نیرومندتر ساخته است. وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته به همه کارمندان غیر ضروری سفارت خود در بغداد دستور داد که عراق کشور همجوار ایران را ترک گویند. همچنین اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز جمعه گذشته به همه شرکت‌های هوایی تجارتی این کشور هشدار داد که هنگام پرواز بر فراز خلیج فارس و بحر عمان از احتیاط کار گیرند و امکان دارد اشتباه شناسایی شوند. خروج کارمندان شرکت اکسان موبیل از بصره در جنوب عراق اوایل روز شنبه توسط طیاره‌ها به امارات متحده عربی آغاز شد. سامر غضبان وزیر نفت عراق گفت که او قبل از ملاقات خود که در این هفته با مسئولان اجرایی این شرکت خواهد داشت، در یک نامه از اکسان موبیل خواستار شده تا به کار خود در حوزه نفت جنوب عراق فوراً برگردد. از سوی دیگر احسان عبدالجبار رئیس شرکت دولتی نفت جنوب عراق گفت که خروج این کارمندان یک اقدام احتیاطی موقت می باشد. او افزود که عملیات شرکت اکسان موبیل در ساحه به کمک تکنیکران عراقی ادامه دارد.
تغییر مکاتب العاملین من شرکت اکسان موبیل من غرب قرن واحد الى دبی.
انتقال کارمندان شرکت اکسان موبیل به دبی کدام تأثیر روی توانایی تولیدات نفت خام و گاز ما از این ساحه هرگز نخواهد داشت. همچنین کدام تأثیر روی کارهای برنامه ریز شده ترمیم و انکشاف پروژه ها نخواهد داشت، چون این ساحه اساساً به گونه مشترک میان کارمندان شرکت نفت بصره زیر سرپرستی و مشوره اکسان موبیل اداره می شود.
تحت اشراف و نصیحت مشغل اللي هو اکسان موبیل.
بعد از اینکه آمریکا سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان خارج و تحریم‌های خود بر این کشور را از سر گرفت، روابط ایران و آمریکا تیره‌تر شد. واشنگتن میگوید که متوجه تهدیدات جدید علیه منافع خود از جانب ایران و نیروهای وابسته به آن شده است، امری که تهران آن را رد می‌کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
تشکر که با ما همراهید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر.